صفحه 480. دیگر اینکه وقتی ما به شکار می رویم هرگز بیش از یک گور را صید نمی کنیم ولو چند نفر باشیم، چون گوشت همان یک گور برای سیر کردن ما و زن و فرزندانمان کافی است. پرسیدم: پس چرا امشب با من به شکار آمدی؟ چون ممکن بود که من یک گور یا دو گور را صید کنم و با صید تو سه گور کشته می شد. محمد ملوندی گفت: من می دانستم که امشب در اینجا بیش از یک گور کشته نخواهد شد. پرسیدم: تو چگونه می دانستی که در اینجا بیش از یک گور کشته نمی شود؟ محمد ملوندی خندید و گفت: صاحب، برای اینکه من می دانستم که تیرهای تو خطا خواهد کرد و تو نمی توانی یک گور را هدف گلوله قرار بدهی. من ناگزیر حرف او را پذیرفتم، چون هر دو تیر من خطا کرد. ولی برای تسلای خود فکر کردم که تاریکی مانع از این شد که بتوانم هدف را بزنم، و اگر هوا روشن بود و من هدف را می دیدم می توانستم یک یا دو گور را صید نمایم. محمد ملوندی کارد شکاری مرا گرفت و شکم گور خر را خالی کرد و قسمتی از پوستش را کند و مقداری از گوشت ران آن جانور را به سنبه تفنگ زد و بعد با بوته ها آتش افروخت و سنبه تفنگ را روی آتش نهاد و بعد از چند لحظه بوی کباب در فضا منتشر شد. من در آن موقع گرسنه نبودم، ولی میل داشتم که قدری از گوشت گور خر را تناول کنم و بدانم دارای چه طعم است. بعد از اینکه گوشت کباب شد، قدری از آن را به دهان گذاشتم و جویدم و متوجه شدم که طعم گوشت گور خر شبیه به طعم گوشت اسب است که یک بار در فرانسه خورده بودم و طعم آن را نپسندیدم. ولی محمد ملوندی آن گوشت را با لذت خورد و قطعاتی دیگر از گوشت جانور را قطع کرد و در پوست گور قرار داد و آن پوست را بست و به دوش گذاشت تا اینکه برای زن و فرزندانش ببرد. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی از قول محمد ملوندی شکارچی می نویسد که از سن 15 سالگی به بعد تیر آن مرد خطا نکرد و در موقع شکار با هر گلوله یک جانور را از پا درآورد و در موقع نشانه زدن با هر گلوله یک هدف را زد. گلدسمیت می نویسد: من نمی دانم که آیا در کشورهای اروپا تیراندازی هست که مثل محمد ملوندی تیرش خطا نکند، ولی می دانم که در انگلستان چنان تیراندازی وجود ندارد، در صورتی که تیراندازان انگلیسی از تفنگ‌های مرغوب استفاده می کنند و اسلحه آنها دارای وسایل نشانه زدن می باشد و تفنگ محمد ملوندی تفنگی است ساخت ایران بدون داشتن وسایل نشانه زنی. چون این بودند تیراندازان ایرانی در آن عصر، ولی آنها از کسانی به شمار می آمدند که از جوانی با تفنگ سر و کار داشتند و تیراندازی می کردند و نشانه زدن جزو سرشت آنان یا همچون حس ششم شده بود و آنهایی که هرگز تفنگ به دست نگرفته بودند نمی توانستند تیراندازی نمایند. شیخ ویس خان نمی توانست در یک مدت کوتاه نشانه زنی را به مردان دماوندی و فیروزکوهی و نوری بیاموزد، ولی توانست که آنها را با قواعد عمومی پر کردن و خالی کردن تفنگ آشنا کند و به آنها بفهماند که در میدان جنگ چگونه خود را از خطر گلوله های خصم حفظ کنند. حفظ کردن از خطر گلوله در میدان جنگ در آن موقع دو نوع بود: آنهایی که سوار بر اسب بودند خود را کنار تنه اسب قرار می دادند، یعنی روی رکاب می نشستند که گلوله به اسب اصابت کند نه به خودشان، و اگر گلوله می رسید آنها بدون اسب می شدند و به گروه پیاده ملحق می گردیدند. نوع دوم این بود که سربازان پیاده خود را در پناه تپه قرار می دادند و در مناطق مازندران و استراباد که جنگل وسیع وجود داشت، تنه درخت ها برای سربازان پیاده وسیله حفاظ بود. علی مراد خان بعد از اینکه شنید که پسرش توانسته عده‌ای از سکنه دماوند و فیروزکوه و نور را مسلح نماید، وی را فرمانده ارتش خود که باید با آقا محمد خان قاجار بجنگد کرد و از تهران یک قشون به مازندران فرستاد تا تحت فرماندهی شیخ ویس خان قرار بگیرد. شیخ ویس خان در آن تاریخ به روایتی 22 یا 3 ساله و به روایتی 20 ساله بود و امروز فرماندهی یک قشون را به یک جوان 22 یا 23 ساله نمی سپارند. ولی در آن دوره به طوری که چند بار در این سرگذشت مذکور افتاد، جوانان لایق و دلیر را به فرماندهی ارتش انتخاب می کردند، همان گونه که جوانان قبل از وصول به دوره از عمر که امروز دوره بلوغ قانونی است بر تخت سلطنت می نشستند و در تاریخ ایران از اسلام به این طرف بارها سلاطینی بر تخت سلطنت جلوس کردند که بیش از 9 یا 10 سال نداشتند و علت این که در گذشته چه در اروپا و چه در آسیا مردهای جوان عهده‌دار کارهای بزرگ می شدند این بود که در مدرسه عمل درس فرماندهی و زمامداری را فرا می گرفتند. امروز محصلین دوره جوانی خود را در مراحل متوالی تحصیل می گذرانند و انواع علوم و فنون را فرا می گیرند و بعد از آن وارد مدرسه زندگی می شوند. ولی در آن دوره که مراحل متوالی تحصیل برای پسران سلاطین و عمرا وجود نداشت، آنها بعد از فرا گرفتن سواد معمولی از دوره کودکی وارد مدرسه عمل می شدند و رسم فرماندهی و زمامداری را فرا می گرفتند و وقتی به سن بلوغ می رسیدند در مسائل فرماندهی و زمامداری تجربه های زیاد داشتند و می توانستند که فرماندهی یک ارتش را بر عهده بگیرند یا اینکه سلطنت کنند. و شاهزاده کنده، سردار معروف فرانسوی که در دوره لویی 14 نامدار شد، در سن 15 سالگی برای اولین بار فرمانده ارتش گردید و فتح کرد و دون جوان، شاهزاده اتریشی که در سال 1572 میلادی نیروی دریایی هولناک پادشاه عثمانی را در جنگ موسوم به لپانت شکست داد، یک جوان 20 ساله بود و در آن جنگ با دریا سالارهای عثمانی که هر یک 40 یا 50 یا 60 سال داشتند پیکار کرد و فاتح شد. دون جوان 20 ساله که فرمانده نیروی دریایی اسپانیا بود، به طوری در آن جنگ نیروی دریایی عثمانی را دچار آسیب کرد که دیگر دولت عثمانی نتوانست سیادت دریایی خود را در دریای مدیترانه یا دریای روم حفظ کند. چرا مردم بر آقا محمد خان شوریدند؟ صفحه 482. هنگامی که علی مراد خان زند پسرش را مأمور حمله به آقا محمد خان قاجار در مازندران کرد، مردان مازندران و استراباد، حتی میتوان گفت زنهای آن دو منطقه، از آقا محمد خان به شدت ناراضی و متنفر بودند و آن عدم رضایت و نفرت از علتی سرچشمه می گرفت که امروز در نظر ما کودکانه جلوه می کند ولی در آن روز بسیار اهمیت داشته. علت مزبور نشان می دهد که حتی مردی بزرگ و با اراده چون آقا محمد خان قاجار ممکن است بر اثر عقده روحی مبادرت به اعمالی نماید که از یک مرد بزرگ پسندیده نیست. آقا محمد خان قاجار چون خواجه بود ریش نداشت و مردان ایرانی در آن دوره ریش داشتند، ولی ملاحان روسی که در شمال ایران به مناسبت مبادلات بازرگانی زیاد دیده می شدند ریش را می تراشیدند. ریش بلند نزد مردان ایران نشانه وقار و حیثیت بود و جوانان آرزو داشتند که دارای ریش بلند بشوند تا اینکه بتوانند در سلک مردان درآیند. آقا محمد خان قاجار به مناسبت نداشتن ریش ناراحت بود و چون می دید که ملاحان روسی ریش ندارند، متوجه شد که بین روسی ها داشتن ریش الزامی نیست و مردان روسی ولی نه همه آنها با اینکه ریش ندارند دارای نقصان نیستند و کسی بر آنها خورده نمی گیرد و آنان را به چشم حقارت نگاه نمی کند. و کار یک مرد ریش تراشیده با کار یک مرد ریش نتراشیده یکی می باشد. اما در ایران ریش مردها به قدری اهمیت داشت که اگر مردی ریش خود را می تراشید همه از وی رو بر می گرداندند. رسم ریش بلند در دوره آخرین پادشاهان صفویه در ایران متداول شد و در دوره شاه عباس اول و جانشین او مردها یا قسمتی از مردان که اهل دیوان بودند ریش را می تراشیدند بدون اینکه مورد تحقیق قرار بگیرند. چون ریش بلند در مردها نشانه برجستگی بود، زنهای ایرانی هم عادت کرده بودند که شوهران خود را با ریش بلند ببینند و اگر مردی ریش خود را می تراشید، حتی مورد نکوهش و تحقیر زنش هم قرار می گرفت. در یک چنان دوره آقا محمد خان قاجار که می دانست نمی تواند دارای ریش شود، تصمیم گرفت که مردان دیگر را بدون ریش نماید و دستور داد که مردان ریش خود را بتراشند. همان کار را که پتر کبیر 80 سال قبل از آقا محمد خان قاجار در روسیه کرد، آقا محمد خان در حوزه فرمانروایی خود به موقع اجرا گذاشته. با این تفاوت که فرمان پتر کبیر برای تراشیدن ریش اجباری بود و فرمان آقا محمد خان قاجار اختیاری. منتها کسانی که مایل بودند ریش بلند خود را حفظ کنند باید مالیات بدهند. بعید نیست که آقا محمد خان قاجار که برای ریش مالیات وضع کرد پیشبینی نمود که میتواند هر سال از راه آن مالیات درآمد قابل توجه داشته باشد، زیرا آقا محمد خان قاجار صرفه‌جویی را از مادرش به ارث برده بود بدون اینکه ممسک باشد. لیکن علت اصلی وضع مالیات ریش همین بود که خواجه قاجار چون میدید نمیتواند خود را مثل دیگران دارای ریش نماید، عزم کرد که دیگران را مثل خود بدون ریش کند. آقا محمد خان قاجار مدت 2 ماه هم به مردان مهلت داد که وضع خود را مشخص کنند و ریش را بتراشند یا اینکه مالیات ریش را بپردازند. در هیچ دوره از ادوار تاریخ ایران اتفاق نیفتاد که یک چنان حکم حیرت آور و میتوان گفت مضحک صادر شود و مردان سخت دچار اشکال شدند. اگر ریش خود را میتراشیدند نزد آشنایان و حتی همسر خود از اعتبار میافتادند و اگر نمیتراشیدند باید مالیات ریش بدهند و چون بضاعت افراد متساوی نبود برای ریش مردها 6 نوع مالیات وضع گردید، یعنی 6 نرخ برای مالیات ریش تعیین نمودند و کمترین مالیاتها مالیات ریش روستاییان بود. مردم به روحانیون متوسل شدند و از آنها خواستند که وسیله لغو آن مالیات را فراهم نمایند. مالیات ریش به قدر زیاد بود که حتی روستاییان هم که کمتر از همه مالیات می پرداختند از عهده پرداخت آن بر نمی آمدند. چند تن از روحانیون نامه‌ای به آقا محمد خان قاجار نوشتند و در آن گفتند که مالیات ریش مجوز شرعی ندارد چون خداوند برای اعضای بدن انسان زکات تعیین ننموده و زکات از مال گرفته می شود. نویسندگان نامه در نامه خود به اشاره فهمانیدند که اگر آقا محمد خان می خواهد بدان وسیله خزانه خود را پر نماید، بهتر آن است که مالیات ریش را لغو کند و مالیاتی دیگر وضع نماید. تازه مأمورین وصول مالیات شروع به دریافت مالیات ریش کرده بودند که شیخ ویس خان پسر علی مراد خان زند حمله نمود. وضع دریافت مالیات ریش از این قرار بود که در چند نقطه از شهر از جمله شهر ساری چند تن از مأموران می نشستند و مردان ریشدار را احضار می نمودند و به آنها می گفتند که مالیات ریش خود را بپردازند یا اینکه ریش آنها تراشیده خواهد شد و آنها هم از بیم اینکه ریششان تراشیده نشود مالیات را می پرداختند و اگر نداشتند از دیگران وام می گرفتند و در عوض به آنها مفاسا داده می شد که نشان می داد مالیات یک ساله ریش را پرداختند. تا انسان از روحیه ملل شرق اطلاع نداشته باشد نمی تواند بفهمد که صدور آن حکم چقدر مردم را در مازندران و استراباد خشمگین کرد و مردی نبود که خواهان نابودی آقا محمد خان قاجار نباشد. خود خواجه قاجار هم متوجه شد که اشتباه کرده، ولی هنگامی به اشتباه خود پی برد که حمله شیخ ویس خان شروع شده بود. وقتی شیخ ویس خان حمله کرد، آقا محمد خان قاجار در ساری از بلاد مازندران به سر می برد و همین که مردم مازندران فهمیدند که یک دشمن قوی برای آقا محمد خان پیدا شده و دارای قشون می باشد جان گرفتند و آماده گردیدند که به شیخ ویس خان حد اعلای کمک را بکنند تا وی بتواند بر آقا محمد خان قاجار غلبه کند. در هر شهر و هر قصبه یک نفر شاخص شد و جلو افتاد و دیگران را پیرامون خود جمع کرد و به آنها گفت هر نوع سلاح که دارید بردارید. بعضی از مردم تفنگ داشتند و برخی شمشیر و نیزه، حتی تیر و کمان. امروز مردم مسلح نیستند، زیرا در هر کشور نیروهای انتظامی امنیت را حفظ می کنند و در بعضی از کشورهای کنونی در هر 50,000 نفر حتی یک تن که مسلح باشد یافت نمی شود. فقط در کشور ما فرانسه مردم به نسبه مسلح هستند و علتش این است که در این کشور نزدیک 2 میلیون نفر دارای جواز شکار می باشند و هر شکارچی لااقل یک تفنگ شکاری دارند. دیگر اینکه در فرانسه از یک قرن به این طرف کسانی که دوره خدمت سربازی خود را با درجه افسری تیمی نمایند، بعد از اینکه از خدمت مرخص شدند و جزء افسران ذخیره گردیدند، اگر مایل باشند می توانند سلاح کمری نگاهداری نمایند. در هر حال امروز مردم چون خود را تحت حمایت قانون و قوای انتظامی می‌بینند، سلاح نگاه نمی‌دارند، ولی در قدیم در کشورهای شرق در دوره‌های بی‌نظمی که تکرار می‌شد، هر کس باید حافظ جان و مال خود و عائله‌اش باشد و کمتر اتفاق می‌افتاد که در خانه یک تفنگ یا شمشیر یا نیزه یا تیر و کمان به دست نیاید. مازندرانی ها هم اسلحه خود را به دست گرفتند و برای شورش قیام کردند. آقا محمد خان قاجار وقتی فهمید که مردم قیام کرده اند، اعلام نمود که مالیات ریش لغو می شود و دیگر در هیچ نقطه از کسی مالیات ریش مطالبه نخواهد شد. این اخطار هنگامی شد که مردم در مازندران شوریده بودند و قشون شیخ ویس خان با سرعت به ساری نزدیک می گردید و در سراسر مازندران مردم به طرف قشون شیخ ویس خان می رفتند تا اینکه به آن جوان ملحق شوند و بتوانند با آقا محمد خان قاجار بجنگند. در بعضی از نقاط مردم محصلین مالیات را به قتل رسانیدند و در نقاط دیگر به طرفداران آقا محمد خان قاجار حمله ور شدند و طور عرصه بر آقا محمد خان تنگ شد که با وجود داشتن شجاعت مجبور گردید ساری را تخلیه کند و برود و شیخ ویس خان وارد ساری گردید. آقا محمد خان قاجار بعد از فرار از ساری نتوانست در مازندران بماند و توقف نماید و به استراباد رفت و به محض ورود به آنجا به وسیله وجوه و کت خدایان و جارچیان به مردم اطلاع داد که مالیات ریش ملغا شده و دیگر از هیچ کس بابت داشتن ریش عوارض گرفته نخواهد شد. لغو مالیات ریش مردم را در استراباد آرام کرد و آنهایی که آماده برای شورش بودند بر جای خود نشستند. آقا محمد خان قاجار وقتی مشاهده کرد که مردم آرام شده اند، در صدد برآمد که از طائفه خود و ترکمانان کمک بخواهد. ترکمانان مردمی بودند که با سهولت به کمک دیگران نمی رفتند، زیرا اجبار نداشتند که برای تحصیل معاش سرباز مزدور شوند. آنها به دو طریق آماده کمک به دیگران می شدند، یکی از راه آشنایی و دوستی و دوم به وسیله دریافت پول زیاد یا به دست آوردن غنایم جنگی بسیار. آقا محمد خان قاجار به طوری که در این سرگذشت گفتیم از قدیم به توسط پدرش محمد حسن خان با ترکمانان دوست بود و او و مادرش مدتی بین ترکمانان به سر برده بودند. لذا وقتی از ترکمنها درخواست کمک کرد آنها جواب منفی ندادند، ولی جوابشان مشروط بود و گفتند که چون برای شرکت در جنگ باید از یورت خود دور شوند و دوری از آنجا به ضرر آنها می باشد، آقا محمد خان قاجار باید ضرر آنها را جبران کند و در صورت کشته شدن در میدان جنگ عهده‌دار هزینه بازماندگان آنها گردد. خواجه قاجار مردی نبود که شرط دوم را بپذیرد و بعد از کشته شدن یک ترکمن در میدان جنگ عهده‌دار هزینه بازماندگانش شود، اما در آن موقع کار بر آقا محمد خان قاجار سخت شده بود. او روزی که از ساری رفت نتوانست قشونی را که در مازندران داشت با خود ببرد، برای اینکه رفتن او از ساری به صورت فرار بود. هنگامی که مردم مازندران شوریدند و شیخ ویس خان حمله کرد، آقا محمد خان قاجار در ساری قشون قابل توجه نداشت. اما همان سپاه کوچک را هم نتوانست با خود ببرد، برای اینکه تمام مردم تبرستان به خون او و سربازانش تشنه بودند. دشمنان آقا محمد خان قاجار گفتند که آن مرد برای اینکه بتواند از ساری بگریزد لباس زنانه پوشید. دوستان آقا محمد خان گفتند که وی دلیرتر از آن بود که برای نجات خود لباس زنانه بپوشد، ولی لباس خود را عوض کرد و لباس روستاییان مازندرانی را پوشید که هنگام عبور از مازندران جلب توجه نکند. قدر مسلم این است که آقا محمد خان قاجار اگر با لباس مبدل هم گریخته باشد با عده از ملازمان فرار کرد، زیرا وقتی به استراباد رسید عده از اطرافیان با وی بودند. روی هم رفته وضع آقا محمد خان قاجار بعد از ورود به استراباد مثل وضع او پس از فرار از شیراز و رسیدن به تهران بود، با این تفاوت که وقتی وارد تهران گردید تنها بود و هنگامی که قدم استراباد نهاد عده از ملازمان با وی بودند. برادران آقا محمد خان که در مازندران بودند غیر از دو نفر موفق به فرار شدند و آن دو وقتی حس کردند که به دست مردم به قتل خواهند رسید خود را طرفدار شیخ ویس خان قلمداد نمودند و نسبت به آقا محمد خان قاجار حرفهای ناپسند بر زبان آوردند و به او ناسزا گفتند و اظهار نمودند که خود آنها قصد داشتند که آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و اگر وی نمی گریخت به دست آنها کشته می شد. آن دو نفر برای نجات خود به شیخ ویس خان پیوستند و گفتند که حاضرند علیه برادر خود وارد جنگ شوند. مورخین دوره قاجاریه عمل آن دو برادر را که یکی موسوم بود به مرتضی قلی خان و دیگری به نام رضا قلی خان خوانده می شد خیانت دانستند و آنها را لعن کرده اند که چرا از برادر ارشد خود گسستند و به خصم آقا محمد خان قاجار پیوستند. مورخین دوره قاجاریه نوشتند که وظیفه آن دو برادر این بود که تن به مرگ بدهند و کشته شوند، ولی به خصم آقا محمد خان قاجار نپیوندند. یکی از مورخین دوره قاجاریه هم نوشته که عمل آن دو برادر عمدی بوده و هیچ یک از آن دو در محضور نبوده اند تا اینکه بروند و به خصم بپیوندند، بلکه از راه خیانت از برادر بزرگ خود بریدند و به دشمن او ملحق گردیدند. بعد از اینکه آن دو برادر به شیخ ویس خان پیوستند از او منصب گرفتند و وی فرماندهی قسمتی از قشون خود را به آن دو برادر داد. شیخ ویس خان پسر علی مراد خان زند بعد از اینکه بر مازندران مسلط گردید عزم کرد که برای نابود کردن آقا محمد خان قاجار قشون به استراباد بکشد و خود در ساری ماند و قشون خیش را به فرماندهی محمد ظاهر خان زند برای اشغال استراباد و قتل آقا محمد خان قاجار یا دستگیری او فرستاد. محمد ظاهر خان زند همان است که در وقایع فرار آقا محمد خان قاجار از شیراز از او نام بردیم و گفتیم بعد از اینکه فوت کریم خان زند محقق شد، عیسی خان و موسی خان که هر دو از امیرزادگان قاجار بودند خواستند از شیراز بگریزند و در خارج شهر به آقا محمد خان قاجار ملحق شوند و آنگاه به اتفاق راه تهران را پیش بگیرند، ولی آن دو امیرزاده گرفتار شدند و محمد ظاهر خان زند هر دو را به قتل رسانید که چرا می‌خواستند از شیراز خارج شوند. محمد ظاهر خان زند در رأس یک قشون 30,000 نفری به سوی استراباد به راه افتاد. او می‌دانست که آقا محمد خان قاجار متواری است، ولی بدین نکته توجه نداشت که استراباد زادگاه آقا محمد خان قاجار است و در آنجا همه وی را می‌شناسند و از سوابق اجدادش اطلاع دارند. محمد ظاهر خان قشون خود را از خندقی که شاه عباس بزرگ پادشاه صفوی حفر کرده بود گذرانید و وارد استراباد شد. آن خندق را در قدیم به اسم جر کلباد می‌خواندند و کلمه جر مثل کلمه جارور در زبان عربی به معنای خندق می‌باشد و چون آن خندق نزدیک قریه ای بوده به اسم کلباد، لذا آن را جر کلباد خواندند، یعنی خندق کلباد. آن خندق که در زمان شاه عباس بزرگ حفر شد به مقیاس امروز 24 کیلومتر طول داشته و خندقی بود عریض و عمیق و شاه عباس از این جهت آن خندق را حفر کرد که ترکمانان نتوانند از استراباد وارد مازندران شوند و آنجا را مورد تاخت و تاز قرار دهند. خندق مزبور در امتداد شمالی و جنوبی حفر شده بود و یک سر آن در شمال منتهی به دریای مازندران می شد و سر دیگرش در جنوب متصل به کوه. هر کس که می خواست از مازندران وارد استراباد یا از استراباد قدم به مازندران بگذارد، می باید خود را به کنار دریا که در آنجا یک پل روی خندق ساخته بودند برساند و از پل عبور کند تا بتواند به مقصد برسد. خندق جر کلباد غیر از آن پل دارای پل دیگر نبود و در موقع تهاجم ترکمانان به سهولت می توانستند از آن یگانه پل دفاع کنند. در زمان شاه عباس بزرگ در دو طرف خندق درخت کاشتند تا اینکه درخت‌ها هم در راه سواران ترکمان مانع به وجود بیاورد، چون شاه عباس می‌دانست که ترکمانان پیاده نیستند و پیوسته با دسته‌های سوار حمله می‌کنند. تا وقتی که آن خندق بین کوه و دریا وجود داشت، ترکمانان نتوانستند از آن خندق بگذرند و مازندران را مورد حمله قرار بدهند. اما بعد از شاه عباس بزرگ کسی نسبت به آن خندق توجه نکرد و رفته رفته دیوارهای خندق بر اثر باران فرو ریخت و جدار خندق که چون یک دیوار بود و اسب نمی توانست از آن فرود بیاید یا بالا برود به شکل سراشیب در آمد. از آن به بعد کاروانیان می توانستند از آن عبور کنند و ترکمانان هم قادر بودند که از پای خود را از آن خندق بگذرانند. وقتی محمد ظاهر خان زند وارد استراباد شد، آقا محمد خان قاجار موفق گردیده بود که عده‌ای از ترکمانان را با خود متحد و در واقع مزدور خود کند، چون به طوری که گفتیم ترکمانان برای اینکه به کمک خواجه قاجار بیایند از او پول خواستند و او هم ناگزیر داد و متحد شد که بعد از قتل هر ترکمن معاش بازماندگان مقتول را تأمین کند. مورخین دوره قاجاریه نوشتند که تمام طوائف ترکمان با صمیمیت به خواجه قاجار پیوستند و او موفق گردید که از ترکمانان یک قشون 100,000 نفری بسیج کند. این رقم بدون تردید اقرار است و آقا محمد خان در آن موقع آنقدر بضاعت مادی نداشته که 100 هزار مرد ترکمن را به عنوان سرباز مزدور اجیر کند. وانگهی شماره نفوس ترکمانان در استراباد و صحرای ترکمان آنقدر نبود که بتوان 100 هزار سرباز ترکمان را بسیج کرد. مبالغه مورخین شرق در مورد ارقام یا سهل‌انگاری آنها در این مورد کار یک محقق را دشوار می‌کند و امروز ما نمی‌توانیم بدانیم که وقتی محمد ظاهرخان زند با قشون خود وارد استراباد شد، قشون آقا محمد خان قاجار چقدر بوده است. ما حتی نمی‌توانیم قبول کنیم که آقا محمد خان قاجار توانسته باشد 30,000 ترکمن را بسیج نماید. ولی نمیتوان انکار کرد که آقا محمد خان قاجار در استراباد بهتر از محمد ظاهر خان از سوغل جیشی استفاده میکرد، زیرا خاک استراباد را قدم به قدم میشناخت، در صورتی که محمد ظاهر خان زند و افسرانش از وضع طبیعی استراباد بدون اطلاع بودند. آقا محمد خان قاجار هنگام ورود محمد ظاهر خان به خاک استراباد در شهر استراباد بود و دریافت که توقف او در آن شهر دور از عقل است، زیرا کسی چون او که یک قشون سوار دارد نباید خود را در پناه حصار شهر قرار بدهد، مضاف بر اینکه حصار استراباد استحکام نداشت و او را حفظ نمی کرد.